Type Clay.
ولسی جرگه افغانستان با سخنان بانوی اول کشور واکنش نشان داد. این که رولاغنی چه گفته تا دقایق دیگر خواهید شنید. و انتظار می رود اداره دارویی اروپا امروز با تطبیق واکسین کرونا شرکت های فایزر و بایو انتیک اجازه دهد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم، معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا مقیم نایب با خبرهای مهم با شماست.
سرخط خبرها. نیروهای اردوی ملی دو تیاره بدون سرنشین طالبان را در لوگر سقوط داده. در عملیات نیروهای نظامی افغان 15 شورشی طالبان در هلمند کشته شدند. اتحادیه اروپا امروز به تطبیق واکسین فایزر بیو انتیک چراغ سبز نشان داده است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در ملاقات با محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان این کشور در مورد روند صلح افغانستان صحبت کرده. مجیب الرحمن رحیمی مشاور ارشد شورای عالی مصالحه ملی امروز در این مورد به رادیو آزادی از دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت:
در این نشست روی تلاش‌های صلح در افغانستان، نقش تاجیکستان، نقش کشورهای منطقه در حمایت از تلاش‌های صلح و همچنان روابط میان اعضای پارلمان دو کشور و روابط دو جانبه مورد بحث قرار گرفت.
رحیمی گفت که آقای عبدالله قرار است که امروز با صدر اعظم و وزیر امور خارجه تاجیکستان ملاقات کند و فردا هم با رئیس جمهور آن کشور امام علی رحمان. آقای عبدالله صبح امروز وارد دوشنبه شد. قول اردوی 203 تندر در لوگر میگوید که آنها تعدادی از شورشیان طالبان را کشته و همچنان دو تیاره کشفی بی سرنشین آنها را از بین بردند. احمد شکیل تسل، سخنگوی لوای چهارم پیاده این قول اردو، برای رادیو آزادی گفت عملیات در ولسوالی چرخ لوگر راه اندازی شده و در نتیجه آن دو تبعه چچن وابسته به طالبان کشته و 6 تن دیگر آنها زخمی شدند. تسل بیشتر گفت:
با کمک قوای توپخانه نو دیسی دو تیاره درون استخباراتی و کشفی طالبان که قدرت انتقال 2-3 بمب را دارند از بین برده شد. این تیاره ها توسط کمپیوتر رهبری می شوند.
و افزود در این عملیات که از روز پنجشنبه به این سو ادامه دارد و نیروهای امنیتی و دفاعی افغان صدمه نرسیده. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ولسوالی های ناوه، گرشک و نادلی هلمند 15 شورشی طالبان کشته و 4 تن دیگر آنها زخمی شدند. در خبرنامه وزارت آمده که در عملیات دیروز نیروهای افغان از حمایت قوای هوایی برخوردار بودند. طبق خبرنامه شورشیان می‌خواستند که بر قرارگاه امنیتی در سه ولسوالی هلمند حمله کنند. طالبان تا کنون در این باره به رسانه‌ها چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. انتظار می رود اداره ادویه اروپا امروز به تطبیق واکسین ویروس کرونا چراغ سبز نشان دهد که شرکت های فایزر امریکا و بیو انتیک جرمنی مشترکاً آن را تولید کردند. تایید اداره ادویه اروپا راه را برای 27 کشور عضو اتحادیه اروپا می گشاید که کمپین واکسیناسیون را تا پایان سال آغاز کنند. قرار بود که این اداره در هفته آینده در این مورد تصمیم بگیرد، اما پس از اینکه بریتانیا، کانادا و ایالات متحده تطبیق واکسین را به طور عاجل تصویب کردند، کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشتر زیر فشار قرار گرفتند. اما این اداره تصمیم درباره تطبیق واکسین مدرنا را در 6 ماه جنوری تایید خواهد کرد. انتظار می رود که نخستین دوز واکسین کرونا تولید شرکت مدرنا امروز دوشنبه در امریکا تزریق شود. مجوز استفاده اضطراری این واکسین به روز جمعه صادر شد. اما نگرانی ها در باره شیوع یک نوع تازه ویروس کرونا در بریتانیا این خبر مثبت را تحت شعاع قرار داد. شماری از کشورهای اروپایی سفر به بریتانیا را ممنوع کردند. واکسن کرونا تولید شرکت مدرنا دومین واکسنی است که در امریکا تطبیق می شود. و قزاقستان می گوید تولید واکسن اسپوتنیک وی روسیه آغاز کرده است. این کشور در نظر دارد که از شروع سال جدید میلادی کمپاین گسترده ای را در برابر ویروس کرونا آغاز کند. اسکر مامین صدر اعظم قرقیزستان امروز دوشنبه پروسه تولید واکسن اسپوتنیک وی را در مجتمع دواسازی شهر قرغنده در مرکز این کشور رسما افتتاح کرد. دفتر خدمات رسانه‌ای دولت قزاقستان گفت که در دور نخست کارکنان صحی، معلمان، شاگردان و مسئولان، افسران پلیس و آنان واکسن می شوند که بیشتر در خطرند و در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند. پیش از این روسیه تطبیق این واکسن را آغاز کرده. اداره ادویه اروپا تا کنون این واکسن را تایید نکرده است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. واکنش تند رئیس ولسی جرگه افغانستان به سخنان بانوی اول کشور.
متاسفانه بانوی اول کشور بی حرمتی و توهین نابخشیدنی را مرتکب شده است.
وکیلان مقامهای امنیتی را استجواب می کنند.
در اواخر ما شاهد رویدادهای خونینی هستیم که هر روز متاسفانه تکرار می شه.
افزایش علاقمندی دختران به ورزش در دایکندی.
علاقمند ازیشتم که باید در بخش بانوان فعالیت کنم، چون یک زن بودم در این فکر بودم که حتما موفق میشم.
برنامه های حقوق کودکان و ورزش را نیز خواهید شنید. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. خوش آمدید. ولسی جرگه افغانستان با سخنان اخیر رولا غنی بانوی اول کشور واکنش تند نشان داد. رولا غنی در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفته که ولسی جرگه با محل خرید و فروش رای مبدل شده. این پس از آن است که ولسی جرگه با چند نامزد وزیر و نامزد ریاست افغانستان بانک رای اعتماد نداد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش میدهد.
برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند رولا غنی بانوی اول باید به خاطر اظهارات اخیرش در مورد ولسی جرگه معذرت خواهی کند. بحث آزاد نشست روز دوشنبه ولسی جرگه بیشتر روی امین موضوع متمرکز بود. میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه پس از واکنش نمایندگان ولسی جرگه گفت که بانوی اول اجازه ندارد که قوای مقننه کشور را توهین کند. آقای رحمانی گفت که هر نماینده ولسی جرگه حق دادن رای تایید و یا رد به وزیران پیشنهادی حکومت را دارد و این حق را هیچ کسی از آنها گرفته نمیتواند.
متاسفانه بانوی اول کشور با جای مراد نمودن قلمرو سلطهای قوای مقننه و احترام به اراده صاحبان اصلی حاکمیت بی حرمتی و توهین نابخشیدنی را مرتکب شده است. علل خصوص از جانب خانم رئیس جمهور کوهیت موقعیت حقوقی و اداریشان در هیچ سندی تا هنوز روشن نگریده است. بدین وسیله ولسی جرگه اجازه نمیدهد که اشخاص غیر مسئول و مجهول المسئولیت به اراده نمایندگان مردم توهین نماید.
اعضای ولسی جرگه هشدار دادند که در بودجه مالی سال آینده خورشیدی امتیازات مالی دفتر بانوی نخست را تصویب نخواهند کرد. رولا غنی همسر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پنجشنبه گذشته در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در واکنش به رد نامزد وزرای وزارت معارف و امور زنان ادعا کرد که ولسی جرگه به میدان خرید و فروش رای مبدل شده است.
متاسفانه وقتی که برای تایید وزیرها اونا جمع شدن، پارلمان با یک سویه بسیار پیان کار کنن. و یک میدان که اینا جرگه هستن، پلیسی جرگه هستن، جرگه هستن، باید احترام آنها بحث کنین، مغز موضوع بفهمین چی کنین. اونا به یک میدان فروش و خرید تبدیل شدن.
خانم غنی در این مصاحبه همچنین گفت که اگر ولی سجرگه بخواهد و یا نخواهد، وزیران رد شده وزارتخانه های معرف و امور زنان به کارهای خود ادامه می دهند. اما رئیس مجلس در نشست روز دوشنبه ولی سجرگه گفت که نامزد وزرای رد شده دیگر حق ادامه کار را ندارند. او از رئیس جمهور خواست که بجای آنان افراد دیگری معرفی کند. قابل یادآوری است که در دوره گذشته تقنینی نیز بر اعضای ولسی جرگه چنین اتهام های وارد شده بود، اما مجلس این اتهام ها را رد کرده بود. ولسی جرگه حدود یک ماه قبل از میان نامزد وزرای معرفی شده برای 20 نامزد وزیر رأی اعتماد داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اسدالله سعادتی معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که گفتگوهای صلح باید بدون تأخیر در زمان تعیین شده سر گرفته شود. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. اما حالا میپردازیم به تصمیم ولسی جرگه افغانستان برای استجواب مقامهای امنیتی کشور. میرحمان رحمانی رئیس جرگه امروز ادعا کرد که مقامهای مسئول وظیفه خود را در زمینه تأمین امنیت درست انجام ندادند. این اقدام یک روز پس از حمله مرگبار در کابل صورت میگیرد، حمله‌ای که دست کم 9 کشته و 20 زخمی به شمول خان محمد وردک یک عضو ولسی جرگه بر جای گذاشت. در همین مورد با حجت الله خردمند نایب منشی ولسی جرگه افغانستان صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که اداره های امنیتی چه کرده می توانند که فکر می کنند تا اکنون انجام ندادند.
قسمی که شما هم در جریان هستین و راپورایی که بر ما مواصلت میکنه از بخش استخباراتی و امنیتی، طالبا تصمیم گرفتن که در اواخر باید اعضای مجلس نمایندگان و اعضای شورای ولایتی را در ولایات هدف قرار بدن که این تصمیم طالبا در کویته گرفتن. توقع ما و تمام اعضای مجلس نمایندگان از وزیر داخله، وزیر دفاع، رئیس امنیت ملی، تنها در ارتباط به تامین امنیت وکلا نه، در ارتباط به تامین امنیت کشور بالاخره، در ارتباط به تامین امنیت کابل خصوصا در اواخر ما شاهد رویدادهای خونینی هستیم که هر روز متاسفانه تکرار میشه. طالبان هر روز فاجعه خلق میکنن. تنها نماینده مجلس نه که هموطنان عزیز ما متضرر میشن و هر روز شهید داریم، هر روز در این وطن متاسفانه با خون هموطنان ما جوی خون جاری میشه. خاص و توقع مردم افغانستان و نمایندگان مردم همیست که نیروی بخش های سکتور امنیتی باید جدیتر باشند، فعالیت خود افزایش بدن، چون طالبا آخرین اما زور آزمایی خود در برابر مردم افغانستان در این شب روز میخواین انجام بدن. و خاص و توقع مردم افغانستان و نمایندگان مجلس از
بله.
حکومت امنیت که باید جدیتر و اقدامات
آقای خیرتمند
جدیتر انجام. سلامت
طوری که شما هم گفتین پیش از این فعالای حقوق زن و روزنامه‌نگارا در گوشه های مختلف افغانستان هدف قرار گرفتن، اما انتقاد وجود داره که چرا شما حالا صدای اعتراض بلند کردین بعد از حادثه دیروز که در او یک عضو ولسی جرگه خان محمد وردک زخمی شد؟
نه خیر، ما همیشه اعتراض بلند کردیم، همیشه وزرای بخش سکتور امنیتی را، همیشه ما اگر در تالار عمومی در مجلس نخواستیم، در کمیسیون امنیت داخلی، کمیسیون امور دفاعی همیشه خواسته شدن و راحت خواسته شده و فشار آوردیم بالایشان که باید اقدامات جدیتری در ارتباط داشته باشند. و امروز هم ما ممکن شما جلسات مجلس را تعقیب بکنیم در ارتباط با ناامنی های اخیر، همیشه ما صدای خود را بلند کردیم، همیشه انتقاد داشتیم از ضعف نیروهای امنیتی، خصوصا بخش استخباراتی که در این شب و روز متاسفانه عملات زیاد شده. ما همیشه داشتیم و همیشه داریم و وزیر داخله، وزیر دفاع، رئیس امنیت ملی همیشه در کمیسیون ما از اونا خواستیم بالاخره در ارتباط با ناامنی ها. تنها به خاطر زخمی شدن آقای وردگ نبوده.
بله.
ما همیشه چیز داشتیم.
جناب خیرتمند، شماری از مقام های امنیتی و دفاعی میگن که خود تعداد از اعضای شورای ملی هم همکاری لازم نکردن در قسمت تامین امنیت. مثلا مثال میتن از استفاده از موترهای شیشه سیاه که میتونه به ناامنی کمک بکنه. چیست پاسخ شما؟
درست، ممکن شاید کسایی باشن که شیشه‌های موترشان سیاه باشه، ولی ما در این باره چیزی گفته نمیتونیم. ولی اکثرا کسایی که در اعضای ولسی جرگه در ارتباط با امنی ها، خصوصا موترهای شیشه سیاه که برای مخالفین زیاد کمک میکردن، فیلم های شیشه خود کندن. امروز با شیشه سفید در شهر بازار میرن و حتی ما به خاطر استفاده از پلیت واوجیم که پلیت غیر قانونی بود که بالاخره توسط وزارت داخله پلیت برای اعضای شورای ملی توزیع شده که به خاطر جلوگیری از همچه چیزا، و ممکن کسایی باشند که شیشه های موترشان سیاه باشه، از حکومت افغانستان، از مسئولین بخش خواهش میکنیم که کسایی که از اعضای شورای ملی هستند شیشه های موترشان سیاه از غیر قانونی در شهر و بازار رفت آمد میکنن، لطف بکنن برای شورای ملی یک لیست یک فهرست را ترتیب بکنن، روان بکنن تا ما ایره در شورا و بحث بگیریم و هم مردم افغانستان بدانند و هم حکومت و هم ما بفهمیم که کیا هستند که از این موقف استفاده میکنن.
شما در اون صورت، در صورت ای که مقام های مسئول فهرست را در اختیار شما قرار بدن، حاضر هستین نام های این افراد را افشا بکنین و رسانه‌ای بسازین؟
دقیقا ما حاضر هستیم که ایره در مجلس عمومی عزیزان خواهش بکنیم که شیشه های موتر خود سیاه نکنن، برای دشمن کمک نکنن. این غیر کمک
تشکر.
غیر مستقیم در دشمن است.
حجت الله خردمند، نایب منشی ولسی جرگه افغانستان، با ما صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
5:17 به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه،
حواریزایی نخستین زنی که در ولایت دایکندی به فعالیت‌های ورزشی روی آورد. او مادر 4 فرزند است.
تا لحظات دیگر بیشتر خواهید شنید. یک مقام ارشد شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که گفتگوهای صلح باید بدون تأخیر در زمان تعیین شده اثر گرفته شود. اسدالله سعادتی معاون این شورا هرچند تفاوت دیدگاه‌ها میان طالبان و دولت افغانستان را زیاد می‌داند، اما می‌افزاید که تأخیر در گفتگوها به هیچ صورت پذیرفتنی نیست. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
اگرچه دور بعدی گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان به توافق هر دو طرف تا 15 جدی متوقف شده، اما به نظر می رسد که علاقه زیادی برای اثرگیری گفتگوها وجود دارد. شورای عالی مصالحه ملی می گوید امیدوار است که این گفتگوها در زمان تعیین شده دوباره آغاز شود. اسدالله سعادتی معاون شورای عالی مصالحه ملی می گوید که به هیچ صورت نمی خواهد گفتگوهای صلح به تأخیر بیفتد، چرا که تأخیر در گفتگوها با فرصت به میان آمده برای صلح آسیب می رساند. آقای سعادتی در نشست تحت عنوان جوانان و چشم‌اندازهای صلح که به میزبانی انستیتوت مطالعات حکومتداری خوب برگزار شد، دیدگاه های مطرح شده دو طرف درباره صلح را متفاوت دانست، اما آغاز دوباره این گفتگوها را برای پایان این اختلاف مهم خواند. هفته گذشته هیئت‌های مذاکراتی دو طرف پس از ارائه فهرست از پیشنهادهای خود برای بحث در مذاکرات با یکدیگر تصمیم گرفتند که این گفتگوها برای مشورت بیشتر برای 21 روز به تعویق بیفتد. با این همه یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان دور بعدی گفتگوها را پر از چالش می‌داند. امین احمدی می‌گوید دور بعدی این گفتگوها روی موضوعات اصلی که محتوای گفتگوهای صلح است می‌چرخد. آقای احمدی آتش بس و چگونگی نظام آینده افغانستان را دو موضوع مهم چالش برانگیز این دوره می داند.
خواست نخست این است که چگونه به جنگ پایان ببخشیم، خشونت ها را از بین ببریم. خواست دوم این است که چگونه از ارزش های جمهوری اسلامی
با گفته عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان، طالبان دیدگاه متفاوتی در مورد این دو موضوع دارند و حتی در فهرست موضوعایی که برای مذاکره مطرح کرده اند، ارزش‌های جمهوری اسلامی افغانستان را با خطر روبرو می‌کند. هرچند آقای احمدی در این مورد توضیح بیشتر نداد، اما گفت که طالبان هنوز هم از امارت نگذشتند و به گونه‌ای بر آن تاکید می‌کنند. طالبان در این مورد چیزی نمیگویند، اما پیش از این خود را متحد بر ادامه گفتگوهای صلح دانسته و بر آغاز گفتگوهای صلح در زمان تعیین شده تاکید کردند. جوانان و چشماندازشان در مورد صلح دومین بحث جوانان و ارائه دیدگاه های آنها در مورد صلح بود که بخش بزرگ از آن بر دیدگاه جوانان در مورد صلح تمرکز بود. اگرچه شورای عالی مصالحه ملی از طالبان انتقاد کرد که در گفتگوهای صلح بر دیدگاه جوانان توجه نمی کنند، اما شماری از جوانان با انتقاد از حکومت گفتند که سهم جوانان را در این گفتگوها از نشانی سیاسی برگزیدند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. ما حالا سر میزنیم به دایکندی، جایی که گفته می شود شمار دختران و زنان علاقمند به ورزش افزایش یافته. بیشتر از گلامیز شریفی بشنوید.
حوا رضایی نخستین زنی که در ولایت دایکندی به فعالیت‌های ورزشی روی آورد. او مادر 4 فرزند است. میگوید از کودکی علاقمند فعالیت‌های ورزشی بود، اما موانع سنت‌های اجتماعی فرصت ورزش را برای خانم رضایی نداد. خانم رضایی میگوید پس از آن که ازدواج کرد، رویای چندین ساله اش تحقق پیدا کرد و به همکاری شوهرش پس از 13 سال تمرین، والیبال، فوتبال و فولرزم را به شکل حرفه‌ای یاد گرفت. او اکنون دختران را به شکل رایگان در زمینه ورزش آموزش می‌دهد.
بعد از اینکه در سطح استادی رسیدم، علاقمند از ایشتم که باید یعنی در بخش بانوان فعالیت کنم، چون یک زن بودم، در این فکر بودم که حتما موفق میشم که دخترها را در ورزش تشویق کنم. به خاطر نهاده نشدن ورزش خیلی هم تلاش کردم. بعد از سال 1394 رسما فعالیت خود را در ولایت دایکندی آغاز کردم. تا به حال شاگردای موفق هم داشتم، شاگردای زیادی داریم.
حوارزای امیدوار است که با فعالیت‌های ورزشی دختران بیشتر را به ورزش تشویق کند. مهمتر از همه عبور از موانع سنتی در جامعه‌ای که با حضور زنان در میدان‌های ورزشی چندان روی خوشی نشان نمی‌دهد، یکی از رویاهای خانم رضایی است. فریبا قلقزاد 17 سال سن دارد و در صنف 11 هم مکتب درس می‌خواند. میگوید زمانی که 9 ساله بود در محیط خانه به ورزش روی آورد. سپس والیبال را به همکاری خانم رضایی به شکل حرفه‌ای یاد گرفت. حالا فریبا در کنار والیبال به دیگر رشته‌های ورزشی نیز فعالیت دارد.
7-8 سال می کنم والیبال بازی می کنم، در پهلوی بایسکل رانی و شطرنج هم بازی می کنم، چون پدرم همراه من فامیل ما دیگه نه همه ما شطرنج بازی می کنیم در خانواده و همه ما بلدیت داریم در شطرنج. و والیبال هم خیلی مدت میشه که بازی می کنم. دو بار اشتراک کردم مسابقه بایسکل رانی و مقام سوم گرفتم در هر دو بار.
مسئولان اداره ورزش ولایت دایکندی میگویند که شمار زیادی دختران جوان در دایکندی علاقمند ورزش هستند، اما نبود ورزشگاه برای دختران از چالش‌های عمده فراراه آنان است. به گفته آنان تا هنوز یک ورزشگاه کوچک در این ولایت ساخته شده که پاسخگوی نیازهای تمام ورزشکاران نیست. خان علی غلامی، آمر تربیت بدنی دایکندی، میگوید نزدیک به 30% ورزشکاران دایکندی دختران هستند که در 8 رشته ورزشی فعالیت دارند.
خود ما مثلا یک تن اولیه که به اصطلاح خالی بوده کرا کردیم، اونجا تیم دختره رو در اونجا آموزش دادیم، زمینه رشد برای از اینا مساعد کردیم. خب به سابق کمتر بود، الحمدلله تا امروز که ما ثبت راجستر کردیم 2681 نفر بخش بانوان در رشته های مختلف فعالیت داره، یعنی در طور مسلکی ها که هر در بخش فولرزم خب دایکندی در سطح ولایت مقام اول گرفته بود، تقریبا 9 نفر عضویت ملی گرفته بود.
زنان چون حوا رضایی در ولایت دایکندی با فعالیت‌های ورزشی برای زندگی سالم و بهتر مبارزه می‌کند. اما عدم حمایت حکومت از فعالیت‌های زنان و نبود امکانات مناسب از چالش‌هایی است که فراراه زنان در این ولایت قرار دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر در مورد هوش مصنوعی به شما خواهیم گفت، اما پیش از آن انتظار می رود اداره دارویی اروپا امروز به تطبیق واکسین کرونا شرکت های فایزر و بیو انتیک اجازه دهد. بیشتر از زرغونه منگل بشنوید.
با تایید تطبیق واکسین از سوی اداره ادویه اروپا، انتظار می رود کمیسیون اروپا سند استفاده از این واکسین تا چند روز دیگر را امضا کند. اداره ادویه اروپا پلان داشت هفته آینده در این مورد تصمیم بگیرد، ولی بعد از آن که برتانیا، کانادا و ایالات متحده به استفاده از واکسین شرکت آمریکایی فایزر و شرکت آلمانی بیو انتک اجازه دادند، اداره ادویه اروپا تحت فشار قرار گرفته و امروز تصمیم میگیرد. قرار است این اداره همچنان تصمیم بگیرد که آیا واکسین تولید شده شرکت مدرنا را اجازه تطبیق بدهد یا نه. یک کمیته خاص همین اداره قرار است مجوز یک ساله بازاریابی مشروط به این واکسین در کشورهای اتحادیه اروپا را بدهد. مراحل نهایی آزمایش واکسین شرکت‌های فایزر و بیو انتک نشان داد که این واکسین 95% مؤثر است. مؤثریت واکسین شرکت مدرنا که عین تکنولوژی را استفاده کردن 94% خوانده شده است. هر دو واکسین باید در فاصله زمانی چند هفته‌ای دوبار در انسان‌ها تزریق شوند. قرار است واکسین شرکت مدرنا تا چند ماه آینده به طور وسیع عرضه شود، زیرا این واکسین می تواند برای 30 روز در یخچال‌های خاص نگهداری شود، چیزی که می تواند انتقال و استفاده این واکسین را در مناطق دوردست ساده تر بسازد. ولی واکسین شرکت فایزر و بیو انتک تنها می تواند برای 5 روز در سرمای منفی 70 درجه سانتیگراد نگهداری شود که این موضوع انتقال و نگهداری آن را مشکل می سازد. این همه در حال است که نگرانی تازه نزد کشورهای اروپایی بعد از آن ایجاد شده که برتانیا از گسترش نوع دیگری از ویروس کرونا خبر داده که نتیجه جهش در ویروس اصلی است. نشر این خبر چندین کشور اروپایی را واداشته تا پروازها به برتانیا و از آن کشور را متوقف بسازند.
رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به ابتکار گروه از محققان استرالیایی. آنها توانستند که با کمک هوش مصنوعی حتی میکروب‌های خطرناک را شناسایی و تشخیص دهند. جزئیات در گزارش زرغون منگل.
از هوش مصنوعی در حال حاضر در بخش‌های مختلف کار گرفته می شود. هوش مصنوعی از طریق ماشین‌ها و کامپیوترها تبارز داده می شود. به طور مثال هوش مصنوعی در اینترنت و صفحات اجتماعی نقش بارز دارد، حتی که تمایل‌ها و سلیقه‌های افراد را می‌سنجد و اعلان‌های دلخواه کاربران را به آنان نشان می‌دهد. اما این سیستم در بخش‌های دیگر هم قابل استفاده است. در استرالیا اخیراً برای شناختن میکروب‌های خطرناک از هوش مصنوعی استفاده می‌شود. محققان استرالیایی می گویند که با استفاده از هوش مصنوعی میکروب های خطرناک سوپرباک را شناختند. میکروب سوپرباک در برابر انتیبیوتیک مقاومت دارد و امراض را به انسان ها منتقل کرده می تواند که علاج آن مشکل است. محققان می گویند هر سال در جهان 7000 تن در اثر بیماری ناشی از میکروب سوپرباک جان می دهند و تخمین زده می شود که تا سال 2025 شمار قربانیان سالانه این میکروب به 10000 تن برسد. حال حکومت فدرال استرالیا با تخصیص بودجه 3.4 میلیون دلاری به نام الفرد سیستم جدید هوش مصنوعی را ایجاد کرده که معلومات الکترونیک ارسی میکروب ها را معلوم و مقاومت میکروبی را بررسی می کند و در نهایت سوپربک های خطرناک را مشخص می سازد.
زرغونه منگل گزارش میداد در مورد ابتکار گروهی از محققان استرالیایی. آنها توانستند که با کمک هوش مصنوعی حتی میکروب های خطرناک را تشخیص دهند. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا بیایید فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب بشنوید.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در ملاقات با محمد طاهر ذاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان این کشور در مورد روند صلح افغانستان صحبت کرده است. مجیب الرحمن رحیمی مشاور ارشد شورای عالی مصالحه ملی این را امروز بر رادیو آزادی گفت. قول اردوی 203 تندر در لوگر میگوید که آنها تعدادی از شورشیان طالبان را کشته و همچنان دو تیاره کشفی بی سرنشین آنها را از بین برده است. احمد شکیل تسل سخنگوی لوای چهارم پیاده این قول اردو این را بر رادیو آزادی گفته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ولسوالی های ناوه، گرشک و نادلی هلمند 15 شورشی طالبان کشته و 4 تن دیگر آنها زخمی شدند. انتظار می رود که اداره ادویه اروپا امروز به تطبیق واکسین ویروس کرونا چراغ سبز نشان دهد که شرکت های فایزر امریکا و بیو انتیک جرمنی مشترکاً آن را تولید کردند. انتظار می رود که نخستین دوز واکسین کرونا تولید شرکت مدرنا امروز دوشنبه در امریکا تزریق شود. و قزاقستان میگوید تولید واکسن اسپوتنیک وی روسیه را آغاز کرده است. این کشور در نظر دارد که از شروع سال جدید میلادی کمپاین گسترده ای را در برابر ویروس کرونا آغاز کند.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات دیگر برنامه ورزش را هم به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن این برنامه را بشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته در مورد خشونت علیه کودکان حرف می زنیم و با گزارش جنبه های مختلف بدرفتاری با کودکان را روشن می سازیم که کودکان با چه نوع خشونت روبرو هستند. در بخش دوم برنامه این موضوع را از لحاظ روانشناسی به بحث می‌گیریم که چرا والدین با کودکانشان خشونت می‌کنند، خشونت چه تأثیر بر شخصیت کودکان دارد و والدین به جای خشونت از کدام راه‌های سالم با اطفالشان برخورد نمایند. در این بخش ما را کامیار یکی از روانشناسان امرایی خواهد کرد. اما نخواست توجه کنید به گزارش که با صدای یک طفل آغاز می‌شود که از طرف والدینش بعض اوقات مورد خشونت قرار می‌گیرد.
مادرت چی وقت را میزنه؟ چرا؟
کار که نکنی.
سر چی میزنه؟
سر دست.
در کجایت میزنه؟
در پشت.
خشونت یک مسئله اجتماعی است که در افغانستان در بخش‌های مختلف جامعه مشاهده می‌شود. یکی از گونه‌های رایج خشونت در افغانستان خشونت علیه کودکان و اطفال است. خانم جان که مادر 6 فرزند است میگوید که بعض اوقات فرزندانش را لتکوب میکند.
علتش هم گفت من اگر فونم وقت که اعصابم خراب شد میدنم که اعصابم نرمال باشه باز چیز نمیگم خیر است افسل میکنم تیر میشه. وقت در موقعش در دستم نبیان جگرخون شام باز پسانم نمیزنم که پسان بزن.
وقت که تو تفلکار میزنی باز پسان پشیمان نمیشی؟
میشم، میگم من خورد بودم، مام اینم تو میکنم، مرام نمیزدم، اینم تو کار خمام نمیکنم، چرا تو کردم؟ جگرخون میشم، دلم آزرده میشم، چرا زدم؟
با وجود که پشیمان میشی بازم میزنی اطفالا؟
آه بازم میزنم، آه کدام وقت که جگرخون شدم بازم میزنم.
بیشترین خشونت علیه کودکان شامل خشونت هاییست که در مراحل مختلف رشد کودک اتفاق میفتد. خشونت علیه کودکان انواع مختلف دارد. کودکان در افغانستان با چی نوع خشونت روبرو هستند؟ این پرسش را کامیار یکی از روانشناسان پاسخ می دهد.
ما در کل در خانواده ها از جنبه های زیادی گرفتار خشونت هستیم، هم در لحن و بیان، هم در حتی در حرکات بدنی خود در قسمت اطفال، حتی در صحبت کردن با اونا که مهمترین جنبه یا مهمترین اصل تولید خشونت در اطفال هست، از جنبه های مختلفی اونا گرفتار خشونت هستن. مهمترینش خشونتی است که ما زبانی با اطفال روبرو میشیم و مرتکب میشیم. این خشونت زبانی سبب تولید خشونت های دیگه در ذهنیت خود اطفال میشه و این خشونت ماندگار میشه.
تأثیرات خشونت و بدرفتاری با کودکان از نسل به نسل دیگر انتقال مییابد. افرادی که خودشان در دوران کودکی مورد اذیت و آزار اطرافیانشان قرار گرفتند، به احتمال زیاد همین رفتار را به فرزندانشان منتقل میکنند. مریم زرمتی یکی از حقوقدانان به این باور است که سیستم تربیتی در افغانستان به گونه است که همه فکر میکنند با خشونت میشود که طفل را تربیت کرد.
متاسفانه در افغانستان سیستم تربیتی کهن ما داریم که در او سیستم تربیتی کهن ذهنیت ها قسم عیار شده و میگن که ما مثال به پشتو یک ضرب المثل داریم به دری برازون و نیفهم که چی رقم باید او ترجمه شود. مثال میگن که چرت سی دب نیه التا دب نیه، در حالی که نه، انسان ها انسان های هستند که با پنج حواس انسانی لامس شامه و با سر و تمام حواس و اینا میتونن مثل ما تمام مسائل درک کنن، حس کنن. انسان موجود عقلی و شعوری است، عقل داره، شعور داره، ولو طفل است. ولی ضرب و شتم هیچ وقت دلیل به خاطر تربیه خوب نیست. ضرب و شتم هم از لحاظ شرعی هم از لحاظ قانونی هیچ نوع مجوزی نداره.
به باور خانم زرمتی یک سلسله قیدات را می شود بالای اطفال وضع کرد، اما نباید با خشونت همراه باشد.
قیدات ضرورت است. مثال ما نمیتونیم طفل و یا هم نوجوانایی که اونا دیگه هنوز دوره تکمیل سنین بلوغ تکمیل نکردن اونا را آزاد و بانیم که هر کاری که دلشان میخوای بکنه، ولی این نوع قیدات فرق میکنه. در کدام دایره، در کدام چوکات میشه امتیازات سرشان قطع کنیم، میشه سهولت‌ها را سرشان قطع کنیم، ولی حق لتکوب و یا ضرب و شتم نداریم. ولو مادر و پدر باشه، به خاطر از اینکه این طفل وقتی که ضرب و شتم دید طبیعی مقابل مادر و پدر حساسیت داره، ولی در درون و ایره بیرون کده نمیتونه. ولی نمی خلا وقتی که پر میشه، از لحاظ روحی طفل پر میشه، نمی باید خالی شوه، بیرون میره سیگرت استفاده میکنه، چرس استفاده میکنه، یا هم یک کار یا یک فعل بد دیگی را انجام میده تا که به مادر و پدر بفهمانه که وقتی تو میتانی مرلت و کوب کنی، من میتانم در حق خود اینی کار را بکنم.
با گفته روانشناسان، پدران و مادران به عنوان اولین معلم کودکان دارای وظایف و مسئولیت های متعدد هستند که از جمله می توان به نظارت منظم بر رشد سالم آنان و ایجاد یک محیط پرمهر و آرام اشاره کرد. نقش دیگر هر یک از آنها این است که به کودک خود کمک کنند تا تصور خوب از خود داشته باشد و این تصور خوب در آینده کودکان نقش مؤثر را بازی خواهد کرد. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از لحاظ روانشناسی به بحث می گیریم. چرا والدین با کودکانشان خشونت می کنند؟ خشونت چه تأثیر بر شخصیت کودکان دارد؟ و والدین به جای خشونت از کدام راه های سالم با اطفالشان برخورد نمایند؟ این پرسش ها را با کامیار یکی از روانشناسان در میان گذاشتیم.
چرا خانواده ها در مقابل اطفال خود از خشونت کار می گیرند؟ خشونت یک میراث بسیار قدیمی به خانواده هاست. اکثریت پدرها و مادرهایی که خودشان صاحب فرزند میشن، رفتار خشونت آمیز و کردار خشونت آمیز از گذشتگان خود، از پدر و مادرها به می شکلی که به فرزند خود انتقال میتن، از اونا به میراث می گیرند. گذشته از او ما گمان میکنیم، یک گمان تقریبا اشتباه به صورت عمومی، ما فکر میکنیم خشونت یک مسئله ظاهری است، رفتار ظاهری یا کردار ظاهری ما گمان میکنیم فقط اینا هستن که خشونت هستن. به همین خاطر پدر و مادرهایی که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تربیتی، از لحاظ عاطفی تحت فشارهای مختلفی قرار میگیرن و در نهایت سبب بروز رفتارهایی میشه که اونا در برابر اطفال خود انجام میدن.
چقدر سر شخصیت یک طفل تاثیرگذار است، تاثیر منفی میگذاره خشونت رفتاری، گفتاری، حتی فیزیکی؟
ما با کمال تاسف گمان میکنیم که یک کودک به شکل ناتکمیل به دنیا میآید، یک کودک به شکل بی تربیه به دنیا میآید. ما گمان میکنیم یک کودک هنوز چیزی که باید باشه نیست و این سبب یک نوع نارضایتی در وجود طفل میشه. ما بر از او قسمی تلقین میکنیم که تو به حد کافی قابل پذیرش و قابل قبول نیستی، با او طوری انگیزه میتیم که تو باید یک کسی غیر از اینی که هستی باشی. ما او را مقایسه میکنیم با کسان دیگه، مثلا تو مثل مامایت باید باشی، در حالی که مامای او امکان داره آدم 40 سالی باشه. ما از یک کودکی که 5 ساله و 8 ساله هست نمیتونیم رفتار یا گفتار یا حرکات یک آدم 40 ساله را توقع داشته باشیم و مثل او برخورد بکنه. تمامی منبع اصلی خشونت عدم رضایتی هست که در درون طفل شکل میگیره و او کودک یاد میگیره که از شخصیت فعلی خودش، از حرکت فعلی خودش، از چیزی که فعلا هست ناراض شده و این در نهایت سبب یک اختلال میشه، سبب یک دوپارچگی میشه یا چیزی که روانشناس ها با او شکاف شخصیتی میگن. در این وسط او گرفتار یک عقده و گرفتار یک نوع خشم درونی میشه و این سبب فروپاشی شخصیت طبیعی یک کودک میشه و او را گوشه‌گیر یا انزوا طلب یا در نهایت پرخاشگر با وجود بیاره و او شخصیت طبیعی و روال طبیعی شخصیت خود از دست میده و دلیل عدم پذیرشه که اطرافیانش در ذهن او میکارن.
چه راههایی وجود داره که خانواده ها رفتارهای خشونت آمیز ترک کنن و از راههای مثبت استفاده کنن در مقابل اطفال؟
پدر و مادرها کودک ها را با مو شکلی که هست بپذیرن. تنها چیزی که برای یک پدر و مادر لازم است در خانواده ها، چیزی که واقعا مهم است، ای است که تا حد ممکن، تا حدی که کودک به طرف ویرانگری پیش نمیره، ما نه تنهایی که جلو طبیعت کودک نگیریم، حتی با او زمینه هایی را فراهم بکنیم تا او همو هیجان کودکانی خود با حرکت کردن به طرف بازی ها، با خندیدن، با رقصیدن، با شوخی هایی که سالم هست با او ارضا بکنه و او هیجان بیرون بریزه. شما کودکانی را میبینید در زمان طفولیتشان بسیار شوخ هستند، بسیار بازیگوش هستند، سرکش به نظر میرسند، ولی چون به صورت طبیعی این هیجان های کودکانی خود بیرون میریزن، زمانی که انسان های بزرگی میشن، انسان های بسیار سنگین، انسان های بسیار آرام، انسان های بسیار عمیق و باوقار میشن. ولی کودکانی که از در زمان کودکی خود جلو رشد طبیعی اونا گرفته میشه به یک شکلی، به یک بهانه، به خاطر ننگ و نام و آبرو، به خاطر مردم و ماما و کاکا، این کودکا سرکوب میشن. زمانی که زورشان به پدر و مادر و به خانواده میرسه، همو حرکات کودکانی خود در زمان بزرگی خود دوباره تکرار میکنن و سرکش میشن. بردسازی یک کودک، دنیای بردهداری امروز از انسانهای بزرگ آمده به کودک ها. ما از دوران کودکی شروع میکنیم به بردسازی. اگر ما این بردسازی ها را کنار بگذاریم و کودک با طبیعت اصلی خودش کمک بکنیم و به عنوان یک کودک رشد بکنه، این به معنای واقعی فکر کردن به آینده یک کودک و اهمیت گذاشتن به ذات یک کودک و حرمت گذاشتن به طبیعت یک کودک است.
بسیار زیاد تشکر.
لطف کردین.
مصاحبه بود با کامیار، یکی از روانشناسان که در مورد خشونت علیه کودکان و راه های حل این مشکل حرف می زد. با امید روزی که هیچ طفل مورد خشونت قرار نگیرد، برنامه این هفته را خاتمه می دهیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید. از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شما دوستان گرانقدر برنامه از میدان ورزش، امیدوارم صحت مند باشید. من جاوید حسن‌زاده در این برنامه میزبان شما هستم. در برنامه امروز مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر دارم، امیدوارم مورد علاقه و پسندتان قرار گیرد. در نخست خبرهای ورزشی را میشنوید. در جریان برنامه مصاحبه داریم با لینا کاکر، سرپرست فدراسیون پینگ پنگ افغانستان.
تیم نو نفری ما تیم شمیگذشته از
ازبکستان و الی 2000 خان الله عربزای ورزشکار رشته جمناستیک در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
13 سال میشه که رشته جمناستیک پیش میبرم، مدت 8 سال میشه که قهرمان جمناستیک هستم.
در جریان برنامه اقبال احمد منوچهر رئیس فدراسیون زورخانه‌ای برایتان در مورد تاریخچه این ورزش معلومات میدهد.
ورزش زورخانه‌ای قدامت 300 ساله دارد که در عضو یک فدراسیون کشتی پهلوانی بود.
بارز سلام مجدد شنونده های عزیز، اکنون توجه کنین به چند رویداد ورزشی که همکارم حمیده حکیمی پیشکش میکند.
زمین برای ساخت یک ورزشگاه معیاری کرکت در کابل اختصاص داده شده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بوری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که بر اساس حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری، 60 جریب زمین در منطقه یلوخیل کابل برای ساخت یک ورزشگاه معیاری کرکت اختصاص داده شده است. آقای هوتک میگوید پس از تکمیلشان کارهای رسمی به زودی کار ساخت این ورزشگاه با معیارهای جهانی هم آغاز می شود. آقای هوتک افزود که تاکنون هزینه ساخت این ورزشگاه مشخص نشده است. به گفته آقای هوتک در این ورزشگاه برای بازیکنان داخلی و خارجی مهمانخانه های 5 ستاره، حوض معیاری، مکان های باز و بسته برای آموزش کرکت، مرکز صحی برای بازیکنان، مسجد، پارکینگ، ساختمان اداری و دیگر تسهیلات نیز در نظر گرفته شده است. گفته شده است که این ورزشگاه ظرفیت حضور 35,000 تماشاچی را در یک زمان خواهد داشت و برای خانواده ها هم جای ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. منتخب پوشان بدمنتون هرات قهرمان کشور شد. نادرشاه امیری رئیس فدراسیون بدمنتون هرات امروز به رادیو آزادی گفت این مسابقه که دو هفته قبل در دو بخش مردان و زنان برای انتخاب تیم‌های ملی در کابل برگزار شده بود، امروز با قهرمانی تیم بدمنتون زنان به پایان رسید. آقای امیری میگوید در این رقابت‌ها تیم بدمنتون مردان هرات نایب قهرمان و تیم‌های مردان و زنان کابل سوم و چهارم شدند. در گفته آقای امیری 12 ورزشکار مرد و زن بدمنتون برای عضویت تیم ملی انتخاب شدند. مستور آرزو رئیس فدراسیون بدمنتون کابل بر رادیو آزادی گفت که در این رقابت‌ها تیم‌های مردان و زنان 8 ولایت اشتراک کرده بودند. رقابت های تست میان تیم های کرکت افغانستان و استرالیا که به خاطر ویروس کرونا به تعویق افتاده بود در سال 2021 برگزار می شود. این بازی در ماه نوامبر سال آینده میلادی برگزار می شود. این تصمیم پس از تفاهم میان دو کشور گرفته شده است. قابل یادآوری است که تیم ملی کرکت افغانستان تاکنون در 4 بازی تست جهانی شرکت کرده است. در آن رقابت ها هند در برابر وست اندیز باخته و تیم های بنگلادش و ایرلند را
کاسوداست. همان قسمی که در آغاز گفتیم، شماره از ورزشکاران رشته پینگ پنگ اخیراً برای یک کمپ تمریناتی با کشور ازبکستان سفر کرده است. در این مورد با لینا کاکر، سرپرست فدراسیون پینگ پنگ افغانستان مصاحبه کرده ام و در نخست از وی در مورد هدف این کمپ تمریناتی و ازامه ورزشکاران پرسیدم.
شما قبل از تجهیزات قرار بودین، فدراسیون پینگ پنگ که متفقات ملی خواهد داشت. بعد از قبل انتخابات ملی شورای بزرگ انتخاب شدن از روز اول اضافه‌ام به خاطر بلند بودن تجارب بینه و همچنان مهارت تخصصی شد و از آمادگی تیم به خاطر ادامه مسابقات آسیایی سال آینده به خود تیم نونفری ما که پنجمی گذاشتن آزم ازبکستان شدن و الا 2000 ازبکستان می باشن که فیدی که 29 دسامبر سر دوباره به کشور برمیگردن. شروع کاری از اینا در ازبکستان تمرین با پلیرها و یا بازیکنهای ازبکی و همچنان پلیرهای ازبکی به خاطر بلند بردن مهارت بازیکنان ما همشون اینجا خواهند.
سفر از اینا به خواست ازبکستان صورت گرفته یا شما تقاضا کردین که اونا به اوجه برن و کمپ تمریناتی داشته باشن؟
تمام روابط های پیجات میشه چی بیدن و باشه چی بیدن و یا چی در شهر منطقه یا بسیدی همیشه خواست دو جانب همیشه مطلب بودن و این خواست بردیگاری که ترین کم نه تنها خواست ما در خواست خود از ازبکستان هم بودن و به خاطر تدبیر پلان کمیته ملی المپیک ما را حمایت کرد.
چقدر تاثیرگذار از بالای مهارت های ورزشکارا این کمپ های تمریناتی که شما کنار ازبکستان اعزام کردید؟
در اکادمی فوتبال اولین کمپ تمریناتی است که در طرف گروهی گذاشتن و اساسا که فعلا هم به شما مصاحبت میکنه و صحبت های و تقریبا که با بچه ها در ازبکستان دارم از برگزاری چنین کمپ بسیار خوشحال هستم و همه هر روز وقتی گزارش میدن اطمینان از این میدن که مهارت های شما بلند است و یا تکنیک های جدید را مثلا که تا حال اونا که این کمپ های نداشتن اونا نیاموخته بودن و تا فعلا رضایت ورزشکارای ما و مربی ما و هیئت ما که در اونجا هستن از برگزاری چنین کمپ دارم خرسند هستن و هم امیدوارند هستن.
چرا در گذشته چنین کمپ های تمریناتی وجود نداشته که اولین بار است؟
در گذشته نظر به مشکلات عمومی که در طول فدراسیون بود سارا جمع بودن به تمام اعضا بودن شاید نتانستن که چنین هماهنگی را ایجاد کنن. کمپ های برگزار شده بود زیادتر تشویقی به این بود که در داخل خود افغانستان با خود مربی از ولایت ها بیان به سطح ملی به سطح ملی برگزار شود. اما حالا ما اجازه می خواهیم چون در سال 2019 تیم ما در مسابقات اندونزی وقتی شرکت کردن دو پلیر ما رنکینگشان در جهان رنکینگشان کمی بلندتر آمد. وقتی بلندتر آمد ما نمیری بیشن داده کمیته المپیک کانون ساخته به خاطر از این دانستن که ما را حمایت کنند که چنین کمپی را در بیرون با هزینه بهتر بر ما مهیا بکنند. فکر کنم در گذشته شاید چنین چیزهایی نتانسته بود باشه و به خاطر رشد و خصوصی سنمی ورزش بکنم تا که دلیل قانع کننده به خاطر بلند بودن به کیف پلیر را دانستیم کمپ را تکرار کنیم و یا فکر کنم که مشکلات در قسمت منیجمنت داخلی خود فدراسیون شاید مشکلات دیده یا استراتژی بیرونی هستن نمیتوید نباشتن اما آن فعلا خوشبختانه یه که فدراسیون فیمپان داخل افغانستان بالی استراتژی ملی خود داخلی خود استراتژی بیرونی هم دارم که مکرام شیوه پیش برم و نظر به مو استراتژی و اساسنامه که تا رو گذاشتن ترکیب تحصیل تکثیر شد مطابق با مطمئنستم که این کمپ امسال
بر علاوه ازبکستان دیگه کشورهای هم است که ورزشکارا برای کمپ تمریناتی در اونجا شرکت بکنن یا تنها در ازبکستان است و در مورد مسابقات آسیایی اگه یکم جزئیات بتونید که چه قسم مسابقات است و چه وقت برگزار میشه؟
در تشکر بسیار زیاد از شما. ما هم مدجا فرا داریم مسابقات یا سال 2020 در کوریا پلان شده بود برای برگزار شود اما نظر به خاطر مشکلات کووید نیست مسابقات به تاریخ و سال 2020 تغییر داشته. این مسابقات آسیایی اگر در فلان سال گذشته پیش بریم در کوریا برگزار میشن و هنوز هم مثلا به خاطر مشکلات کووید کانفرم نشده لوکیشنش اما مطمئن در جنوری آخرین اخیر جنوری تمام پلان های عمومی فایر شده تکمیل میشه و مطمئنم که ما مسابقات آسیایی داریم و همچنان این کمپ ها نه تنها بر ازبکستان این تعلق میگیره با فدراسیون داخلی و روابطش با فدراسیون های دیگه میتونه کمپ های تمرینی در دیگر کشورها هم داشته باشه. نظر به صحبت هایی که ما داریم ایران زیادتر تشویق و حمایتگر ما میتونه در این عرصه باشه که ما نه تنها پلیرهای ملی خود هست که پلیرهای ملی در کتگوری سر پایین بچه های 8 الی 15 سال خود میتونیم ارسال کنیم همچنان از پاکستان این دریافت داریم اونا هم بسیار زیاد علاقه دارن که با افغانستان این کمپ های تمرینی را ایجاد کنن و مطابقات دوستانه بین خود برگزاری کنن و نظر به کلانه خود فدراسیون ما هم کوشش داریم که اول بکنیم کمپ های تمرینی همسایگی کمپ ما هست برگزار کنیم به خاطر هزینه و سهولت رفت آمد بعدا میتونیم در خانگاه و در دستاوردهای اندکی میتونیم به کمپ های تمرینی منطقهای آسیایی و بین المللی هم اینا را اعزام کنیم.
در این بخش سبحان الله عربزی
قهرمان 8 مرتبه ی رشته جمناستیک در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
سبحان الله عرفه هستم، یکن از قهرمانان تیم ملی جمناستیک. مدت 13 سال میشه که رشته جمناستیک پیش میبرم. زیادتر فامیل زیادتر همکاری میکردن، پدر و مادرم زیاد تشویق کرده. تقریبا ما از سن 6 سالگی یا 7 سالگی در رشته جمناستیک رو آوردم که البته رضایت فامیلم بود. دیگه شوق علاقه که برشته جمناستیک داشتم از اونمون سن 6 سالگی یا 7 سالگی رو به جمناستیک آورد. اولین تمرین ما از کلاب جمناستیک شاروالی بود که تحت نظر استاد تواب مرزایی که فعلا از خارج از کشور به سر میبرند اولین شاگرد از اونا بودم. دیگه از اونمون تمرینات شروع کردم. دیگه فعلا تحت نظر استاد فهیم استاد همایون تمرینات پیش میبرم. مدت 8 سال میشه که قهرمان جمناستیک هستم، یعنی قهرمان 8 مرتبه ای افغانستان. تقریبا 9 مسابقه کردم، 9 مسابقه که 8 مسابقه انتخابی تیم ملی بوده، یک مسابقه منتخبی شهر کابل که در 8 مسابقه ما قهرمان تیم ملی جمناستیک بودیم. یعنی در 8 مسابقه توانستم که قهرمان نخست حفظ بکنم در رشته جمناستیک. مسابقات داخلی هم دارم، مسابقات خارجی هم دارم. مسابقات خارجی کشور پاکستان بوده، در شهر لاهور در اوج یک مسابقه داشتیم که در اوج شش تن از کشورهای آسیایی اشتراک داشتن که از اوج توانستیم مقام سوم به افغانستان بیاریم. و دیگر سفر ما به چیز بود هند بود که در اوج یک تمرین چیز بود یک کمپ بود. سابقه و تمرین دوستانه بین افغانستان و بین کشور دوست ما هند که تقریبا یک نیم هفته طول کشید تمرینات دوستانه. تا جمناستیک از کلمه جمنوز یعنی برهنه گرفته شده، جمناستیک یعنی مادر سپورت هست. جمناستیک خوبی دیگه داره که یک جمناستیکر وقتی جمناستیک یاد میگیره یا جمناستیکر میشه او در هر رشته نتیجه بسیار خوب میشه. ما در کنار ورزش تیم ملی در عربی فرانسه قماندانی کلوب سپورتی ترینر جمناستیک هستم که فعلا هم اوجا تیم اردو رم تمرین میتونم. دیگه در کلوسر خیلطان کلاب جمناستیک دارم، در اوج هم تمرینات خود پیش میبرم و در المپیک هم امره بچه تیم ملی تمرینات تیم ملی را پیش میبرم و همچنان سال آخر فانزه تربیت بدنی مسته خود رشته من سپورت است. سپورت امسال فارغ میشه. خاطرات خوشه که در مسابقات وقتی که به سیکوی اول ساد میشدم قهرمان میشدم واقعا که از خاطرات خوش ما و خاطرات بعدی که در رشته جمناستیک دیدیم ایشان حرکت و ایشان وسیله از ضرباتی دیدیم که مصاب کسر استخوان شده. خاطرات خوشش هم قهرمانی تو دست آورده است و پیام هموطنان عزیز ما این است که به درسهای خود کوشش کنن، درس بخوانن و در کنار درس خود یک تایم ورزش هم کنن تا صحتما باشن و افغانستان عزیز ما خدمت کنن.
شما برنامه از میدان ورزش را از رادیو آزادی شنونده هستید. آیا با ورزش زورخانه‌ای آشنایی دارید؟ اگر ندارید در این بخش برنامه اقبال احمد منوچه رئیس این فدراسیون برایتان در مورد تاریخچه ورزش زورخانه‌ای معلومات میدهد.
ورزش زورخانه‌ای قدامت 300 ساله داره که در عضو یک فدراسیون کشتی پهلوانی بود و بعدا در سال 1385 توسط محترم محمد انور زیکلک رسما به افغانستان تأسیس شد. فدراسیون ورزش زورخانه‌ای مقرش در کشور ایران است. رئیس فدراسیون جهانی هم خود آقای میرعلیزاده است. در قسمت رشد ورزش زورخانه‌ای، ورزش زورخانه‌ای که از نامش پیداست پویداست که یک ورزش باستانی است، همه آلات و ابزار جنگ سابق مثلا گرد رستم بوده و تیر کمان بوده و این گپا اینا را همیشه به شکل وسایل ورزش در قالب ورزش آوردن که ورزشکارا از او استفاده میکنن که به میل است گردی که بوده سابق از رستم داستان بوده او را میل است و تیر کمان بوده و کباده است. این وسایل های جنگی را همیشه در قالب ورزش سپورت آوردن که ورزشکارا از او در سپورت استفاده میکنن. فدراسیون در سال 1385 ایجاد شد رسما به ریاست تربیت بدنی که زیاد که ما داریم به تعداد 60 نفر از که خور داریم در ریاست تربیت بدنی و علاقه من زیاد دارم. ما دو تایم تمرین داریم و غیر از تمرین جوانان و تیم ملی ما دو تایم دیگر یک تایم صبح یک تایم شام تمرین داریم که کسایی که علاقه من دارن از بیرون ریاست میان همروزه به تمرین ما تمرین خود ادامه میدن. بعد ما توانستیم در ولایات افغانستان نیز نمایندگی های خود ایجاد کنیم که وسط همین نمایندگی خود وسط داره رایشیم که در هر ولایت ما یک نمایندگی ما داشته باشیم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه این هفته از میدان ورزش. امیدوارم مطالب این برنامه مورد توجه و علاقه تان قرار گرفته باشد. تا هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.